والله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أنه أشكل وأورد على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بأنه يلزم منه جواز النسخ أيضا، ورده الشيخ بعدم الفرق بين النسخ وبين التخصيص، وذلك لأن المخصص أيضا لأن المخصص كما يرفع الناسخ أيضا يرفع، يعني كلاهما رافعان للحكم، لكن الناسخ يرفع حكم المنسوخ في عمود الزمان بعد مضي مدة، ولكن التخصيص بعد ما ألقي العام وعمل به في زمان في الحقيقة يرفع الحكم عن بعض أفراده، فكلاهما رافعان للحكم لا فرق بينهما. ولكن يرد عليه أن مراده لو كان امكان الجمع بين الناسخ والمنسوخ كامكانه في التخصيص، هذا عدول عن مبناه من حيث انه التزم بعدم امكان الجمع بين الناسخ والمنسوخ، وعدول عن مبنى اهل المحاوره لان الناسخ يزيد حكم المنسوخ، لا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ، ولكن الخاص في ارتكاز أهل المحاورة كون قرينة يمكن الجمع العرفي ولا منافاة بينهما عرفا. وإن كان مراده أن الإزالة في النسخ بعد مضي مدة وقبل مضي هذه المدة المنسوخ يعمل به، فمن هذه الجهة يشبه التخصيص، ويرد عليه أيضا بأن الإزالة بالكلية يعني إزالة حكم المنسوخ بالكلية بعد مضي مدتين لا ينفع في الفرق الماهوي، يعني لا يرفع الفرق الماهوي بين النسخ وبين التخصيص. بالاخره بعد ما ورد الناسخ يزيد حكم المنسوخ بالكل و رأسا، بخلاف الخاص فإن العرف بين الخاص والعام المخصص والعام يرى توفيقا وجمعا ولا يرى منافاة، ولكن بين الناسخ والمنسوخ يرى المنافاة ولا يمكن الجمع في نظر أهل العرف بينهما. فأيضا في هذه السورة يكون الفرق الماهوي بينهما يعني بين الناسخ والمنسوخ وبين التخصيص يكون موجودا، فعلى أي حالين لا يمكن نفي الفرق بينهما. فمن هنا لو جاز التخصيص تخصيص الكتاب بخبر الواحد لا يلزم منه في الحقيقة جواز و النسخ. لماذا؟ لأن بینهما فرقون. و رد الشیخ فی الحقیقه الاشکال المذبور مبنیون على عدم الفرق بینهما و هذا الرد غیر وجیه، فالفرق بینهما واضح. و على ای حال یمکن رد الایراد المذبور به وجه و هو ان المخصص ایضا بحاجة الى حجة اقوى من العام لان العام حجتون و لا يرفع لا يجوز رفع اليد عن العام الا بحجة اقوى، فكما ان الناسخ يكون حجة اقوى من المنسوخ من هنا يزيد حكمه، فكذلك يكون في الحقيقة المخصص من هنا يعني من جهة اقوائية حجیت الحجیه لا فرق بین الناسخ و بین المخصص. بلو کان الاقوائیه لعجل تعقب المنسوخ بالناسخ فی عمود الزمان و اهل العرف یأخذون به القول المتأخر و یفسرون به القول المتقدم، بل اهل العرف يرفضون اليد عن القول المتقدم من متكلم واحد اذا شاهدوا ورأوا منه قولا متأخرا يناقض القول الاول. ومن هنا يكون الناسخ موجبا لرفع اليد عن المنسوخ لأقوائيته ولو لأجل هذه الجهة التي الآن أشرت إليها. كما يرى أهل العرف أيضا الخاص أقوى من العام ويرونه قرينة على بيان المراد من العام، من أجل ذلك يعني من جهة أقوائية الدليل اللاحق لا فرق بين الناسخ وبين المخصص. فمن هنا يعود الملازمة، يعني ماذا؟ يعني إذا جاز تخصيص الكتاب تخصيص الكتاب بخبر واحد فأيضا يجوز تخصيص الكتاب بنسخ الكتاب بخبر واحد، فالإشكال يعود. فما هو الفرق بينهما؟ يبقى الإجماع فقط، يعني الإجماع قائم على عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر واحد. وإلا بحسب السيرة الأغلائية والارتكاز العرفي الأغلائي في باب المحاضرات لا فرق بين النسخ وبين التخصيص من جهة رفع اليد عن المنسوخ بالناسخ، وكما يرفع اليد عن العام بدليل الخاص، لا فرق من هذه الجهة. إنما الإجماع قام على عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وهذا الإجماع له قدر متيقن كما قلنا، وهو ما إذا لم تكن بين الآيات القرآنية تخالف وتعارض كقوله لا تمسكوا بعصم الكوافر وبين قوله والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب، فإنئذٍ إذا قام الخبر الواحد ودل على نسخ أحد إحدى الآيتين بالأخرى حينئذ نأخذ به، وهذا خارج عن المتيقن من الإجماع مشار إليه. وأما الاستدلال بوجوب ببرود أيضا تقدم هذا أنه بردت النصوص المتواترة الدالة على عدم جواز الأخذ بما خالف القرآن، وهذه النصوص استدل بها لعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر واحد، وأجبنا أجاب الشيخ عنه بجواب، وحاصله أن نفس قطعية صدور التخصيص في السنة للكتاب قطعیت صدور هذه الاخبار بالوجدان هذا شاهد على ان ما خالف القران في تلك النصوص المتواتره ليس المراد منه مخالفه على وجه التخصيص بل المراد منها المخالفه على وجه تضاد و تناقض و عجب نا بجواب اخر و كان حاصله ان ما خالف القران المتفاهم العرفي من ما خالف القرآن ليس على وجه تخصيص لماذا؟ لأن أهل العرف يرون الجمع بين العام والخاص ولا يرون بينهما مخالفة جدية و يرون أن الخاص صالحا للقرينية على بيان المراد من العام فقولوا عليه السلام ما خالف القرآن لم نقله أو فضربوا على الجدار ما خالف القرآن في كلامهم في هذه النصوص ليس المراد منه المخالفة على وجه على وجه لا يرى العرف منافاتا ويرون الجمع ويرون أحد الدليل قرينة على الآخر على وجه تخصيص ليس هذا هو المراد بل إنما المراد هو على وجه تناقض أو التضاد بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين واختلافا كثيرا لو كان من عند الله لوجدوا في اختلافا كثيرا في آية أخرى أيضا يكون بهذا المعنى يعني بمعنى التضاد والتناقض مقتضى التحقيق في المقام جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لماذا؟ لأن الكتاب بين كان قطعی السند ولكن دلالته ظنیه به عمومه يشمل جميع افراده شمول العموم لافراده يكون ظنيا ظاهرا وهذا الظاهر اذا ورد دليل من متكلم واحد دليل اظهر او النص في مراده لا مناص عرفان من رفع اليد عن هذا الظاهر لأن أهل الأوف يرون الخاص قرينة على بيان المراد من العام إما لأنهم يرونه قرينة أو لأجل أن الخاص أظهر أو النص في مدلوله وعلى أي حال أو إن شئت فقل نفسه كونه قرينة في ارتكاز أهل العرف هذه القرينة توجب الأدهرية أو الناس في مراد المتكلم استفدتم فعلى أي حالين فخبر الخاص يكون قرينة على بيان المراد من العام وكان ظهور الكتاب يعني العام الكتابي كان ظاهرا في مدلوله ولكن الخبر الخاص يكون قرينة وأظهر أو النص في مراده والله تعالى يعني الكتاب والسنة كلاهما بمنزلة كلام متكلم واحد والخبر تكوينا وبحسب ذاته وإن كان ذنيا إلا أن حجيته قطعية لانتهائه إلى دليل القطعي كما أن ظهور خطابات أيضا حجيته قطعية لانتهاي إلى السيرة الأغلائية وقيام السيرة القطعية من النبي والأئمة عليهم السلام على الأخذ والاحتجاج بظواهر الكلام مضافا إلى قرينية الخاص قرينية الخاص يعني مضافا إلى أن ظهوره حجة وحجية الظهور ينتهي إلى الدليل القطعي أضف إلى ذلك قرينية الخاص على العام قرينيته يعني هذه القرينية تثبت أنه نص في مراد المتكلم أو أنه أظهر من العام من هنا يسله لأن يكشف المراد العام الكتابي وتخصيصه بالخبر هذا إجمال الكلام تفصيل إن ما بعضي مسائل دیروز عرض کردیم مروری میکنیم و اون مرور این است که خب استدلال شده بود به این که اگر تخصیص کتاب به خبر جایز باشد نسخش هم جایزه شیخ جواب داد که نه نسخ لازم نمیاد که جایز باشد چون نسخ در واقع این دلیل منسوخ در عمود زمان افراد رو که شامل میشد یک برهی از زمان به نص عمل میشد بعد دلیل ناسخ میاد در به اصطلاح بعد از مضی مدتی اون ناسخ رو چیکار میکنه آقا ازاله میکنه اون حکم ناسخ حکم منسوخ رو چیکار میکنه آقا ازاله میکنه بنابراین این که گفته بشد که آقا اگر چنانچه تخصیص جایز باشد، پس به طریق فحوا نسخ جایز است، چون که این نسخ رفع می کند و لکن تخصیص دفع می کند و دفع احون است از رفع. ایشون میگه نه، هر دو از قبیل چی است آقا؟ رفعه. چنین فحوایی وجود چی آقا؟ نداره. ما توش غایت الفرق، یه فرق بین هم، اون یه فرق چیه؟ یکی بعد از مضی زمان این رو رفع میکنه، ازاله میکنه، اما خاص چیکار میکنه آقا؟ خاص نه، اما از اول چیکار میکنه آقا؟ اون رو رفع میکنه، بخش افراد عام رو. عرضم این است که این جواب شیخ جای اشکال هست. اشکال چیه؟ اشکال اینه که واقعا شما میخواید که بین نسخ و تخصیص فرق رو نفع کنید با این بیانتون؟ فرق نداره. اگر مقصود شما این است که میخواد امکان جمع رو کما اینکه در خاص میبینید در نسخ هم ببینید، این که خودتونم قبولش ندارید، دارید آقا؟ نه، امکان نسخ، امکان جمع رو همونجور که در تخصیص میبینید بین دلیل خاص و بین دلیل عام امکان جمع میبینید دیگه، عرفن دیگه. خب میخواد بگی همین امکان جمع بین ناسخ و منسوخ هم هست؟ اینو میخواد بگی؟ این که نمیتونید بگید که این فرق ماهوی بین نسخ است و بین چی آقا؟ تخصیص. چرا؟ چون ناسخ ازاله بالکل میکند حکم منسوخ رو، هیچی باقی نمیگذارد. لذا منافات بین ناسخ و منسوخ منافات تضاد و تناقضه، اصلا تناقضه. استفاد فرمودید؟ یعنی نفی اثباته. اون بالکل اثبات میکند منسوخ، اینم بالکل چیکار میکنه آقا؟ نفی میکنه. پس اگر مقصود شما از عدم الفرق بین نسخ و بین تخصیص اینه، این غیر قابل قبوله، نه خودتون قبول ندارید، علاوه بر این که محاوره عقلای عالم اهل محاوره قبول ندارن، شما هم قبول ندارید، چون یکی ممکن الجمع، دیگری چی آقا بفرمایید؟ غیر ممکن الجمع. پس فرق ماهوی بین هما چی است آقا؟ غیر قابل انکار. اگر مقصود شما این نیست، مقصود شما چیه؟ اینه که میخواد بگید که در یکی درستی که قابل جمع نیست، اما ازالش بعد از مضی زمانه، یعنی مدتی به اون منسوخ عمل نشه بعدن ازاله میشد. توجه فرمودید؟ خب جواب ما این است که در مخصص منفصل هم مدتی بالکل عمل میشه تا وقتی که اون خاص وارد میشد، کشف میکنند که از اول این بعض از افراد مراد چی آقا؟ نبودن. اما این اون فرق ماهوی رو باز نفی چی آقا؟ نمیکنه، چون در هر حال بعد از مضی زمان هر دو بعد از مضی زمان میان در خاص منفصل. اتفاق فرمودید؟ منتهی یکی غیر قابل جمعه، دیگری قابل چی است آقا؟ جمعه. پس این که شما بخواید بگید که فرقی بین هما نیست، این قابل قبول چی آقا؟ نیست. ولی یک دفاعی از شیخ بکنیم. دفاعش این است که شیخ نمیخواد فرق به کل فرق رو نفی بکند، میخواد فقط اون اولویت و فحوار چی که آقا نفی بکند، چون اون دلیل مستدل متوقف بود بر چی آقا؟ بر فحوا. بله، حالا اون مستدل نسخ رو به اصطلاح بفرمایید که نسخ رو به اصطلاح میخواد بگید که اصعبه. توجه؟ نسخ رو ایشون میخواد بگید رفعه و تخصیص چی است آقا؟ دفعه. خب کدوم سخت داره؟ رفع. رفع سخت داره. وقتی که سخت‌تر در اینجا اگه قبول کردیم که میتونه کتاب رو تخصیص بزنه، اونی که آسانتر هست به طریق اولا باید چیکار بکنه آقا؟ کتاب رو تخصیص بزنه. اون دلیلی که در ذات خودش اصعبه، نه اجازه بدید، بله، میخواد بگه که نسخ رفع میکنه حکم قبلی رو، این رفع زور بیشتری میخواد، سختره، چون حکم قبلی ثابت شد دیگه، این میخواد از بین ببره دیگه، درست آقا؟ این سختره. خب حالا اجازه بدی، ولی نسخ، ولی تخصیص چی آقا؟ تخصیص میخواد بگه از اول مرادم نبود، یعنی از اول ثابت نبوده. قائل اینجور میگه، میگه اون دفعه. خب وقتی که چیزی که به اصطلاح دفع بود و راحت تر بود، توجه فرمودید، این که راحت تر هست، به این بتونیم کتاب رو چیکار بکنیم آقا؟ تخصیص بزنیم.
توجه فرمودید؟ اگر تخصیص دادیم خب طبعا اون یکی نسخش هم میشه جایز، مستدل میگد بله؟ درسته بله بله. یعنی به اصطلاح اون کسانی که گفتن که بعد استدلال کردن که فرقی بین معذرت میخوام بله فرقی بین نسخ و تخصیص نیست، وقتی که نسخ جائز تخصیص جائز شد، نسخ هم چی است آقا؟ جائزه. درسته همینطور که میفرمایید، همینجور گفتیم دیروز جائزه. این مستدل در اشکال میکند، این جواز و این ملازمه رو چیکار میکنه؟ رفع میکنه، یعنی دفع میکنه این ملازمه رو. چجوری؟ میگه خب این تخصیص اسهله، نسخ اسهله. وقتی که اگر اسهل تونست حالا این رو تخصیص میزنه، راحت تر بود این تخصیص به کتاب، تخصیص کتاب به خبر وقتی که راحت تر بود، حالا میتونه ملازمه داشته باشه اون اسعب سخت تر هم اثبات بکنه؟ نه. درسته این مستدل دارد اشکال میکند به ملازمه بین جواز تخصیص و بین بین چی آقا؟ جواز نسخ. نتیجه این اشکال چی میشد؟ عدم جواز. یعنی در این حالی که ما نسخ رو جایز میدونیم، این محذور رو این داره دفع میکنه، میخواد بگه که این ملازمه چی آقا؟ نیست. بله؟ نه همین دیگه عرض کردیم دیگه، میخواد بگه که ملازمه نیست. اون مستدل اول میگفت که به اصطلاح استدلال میکرد برای عدم جواز تخصیص دیگه، توجه فرمودی؟ چجوری استدلال میکرد؟ میگفت یه محذوری داره. محذور چیه؟ لازمه که نسخ هم جایز باشد. درست آقا؟ خب این مستشکل چی میگرد؟ میگه محذور چی آقا؟ نداره این چنین، اگر بخواد ملازمه باشه ما این ملازمه رو قبول نداریم، چون تخصیص به کتاب اسهله از نسخ کتاب به خبر واحد. خب این اسهل اگر ثابت شد اسعب رو اثبات میکند آقا؟ خیر، پس این داره نفع میکند. درسته؟ شیخ انصاری میگه نه، اتفاقا هر دو از یک قبیلن، هر دو به رفع برمیگرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونجا در نسخ رفع میکند منتاش بعد از مضی زمان، یعنی هر کتابی که عموم دارد، هم عموم افرادی دارد هم عموم ازمانی، در نسخ عموم ازمانیش رو برمیدارد در طول زمان، ولی تخصیص عموم چی آقا؟ افرادیش رو برمیدارد. پس هر دو برمیدارند، هر دو رفع میکنند، منتاش یکی عموم ازمانی رو تخصیص میزند، یکی برمیدارد، یعنی یکی هم عموم چی آقا؟ افرادی رو برمیدارد. این فرمایش ایشونه. ما در مقابل شیخ چی میگیم آقا؟ میخوام بگیم نه، اتفاقا این فرق به قوه خودش چی است آقا؟ باقیه. وقتی که به قوه خودش باقی شد، پس اون جوابی که اون شخص داده اون چی میشه آقا؟ کامل میشد. بله، یعنی اون ملازمه رو از دست اون شخص چی آقا؟ گرفته میشه در معال. ملازمه چی میشه آقا؟ گرفته میشه. و علاوه بر این عرض کردیم که یک وجه دیگری هم میشد ایراد کرد، اشکال کرد، این که در واقع این خاص هم حجت اقوا میخواد، تخصیص هم نسخ هم حجت اقوا میخواد، هر دو اقوا میخواد. خب نتیجه این رد این ایراد چیه؟ که یعنی که ما اگر چنانچه قائل به اصطلاح جواز تخصیص شدیم، اگر قائل به جواز تخصیص شدیم، اون نسخ رو هم باید قائل بشیم. چرا؟ به خاطر این که همونجور که نسخ دلیل اقوا میخواد ناسخ، این خاص هم دلیل چی میخواد آقا؟ اقوا میخواد. پس اگر کسی قائل به تخصیص شد، باز قائل به نسخ هم چی آقا باید بشه. برگشتیم به همون اشکال اول، اون وقت ما در نتیجه چی میگه آقا؟ میگیم این اشکال وارده، محذور وارده، لکن فقط اونی که ما را این محذور ما را دفع میکند فقط یه چیزه. اون چیز چی است آقا؟ اجماع. پس این ملازمه رو ما آخر چیکار کردیم آقا؟ قبول کردیم. چطور قبول کردیم؟ گفتیم همون جور که یحتاج و النسخ الی دلیل اقوا ناسخ، همین جور مخصص هم یحتاج الی دلیل چی آقا؟ اقوا. پس اگر جواز تخصیص رو گفتیم، جواز نسخ هم چی آقا؟ یعنی لا فرق بینهما من جهت اقوائیه الدلیل اللاحق، سواء کان ناسخن او کان چی آقا؟ مخصصن. پس از این جهت فرق ندارن، وقتی که فرق ندارن چون ملازمه سر جاش محفوظ میمونن، پس اون محضور دارد. بله؟ چی که از ابو یکی از حل دیگه نمیشه، چون اون ملازمه نفع شد به این که چی آقا؟ اگر یکی از حل درش تخصیص دادیم که تخصیص کتاب از حل شد، ملازمه ای ندارد که اون نسخ هم که از اب هست او رو بپذیریم. ما میخوایم بگیم که نه، یکی از حل و یکی از ابی در بین چی آقا؟ نیست. بالاخره هر دو نیازه به دلیل چی دارن آقا؟ اقوا دارن. بله، اون حرف نهایی سی آخرش میگیم که اون عمده جواب این است که اولا فرق ماهوی بین نسخ و بین به اصطلاح تخصیص هست. چیه؟ یکی این که تخصیص عرفاً قابل جمعه، یکی میبینه عرض کردیم درسته، ولی اون یکی رو چی آقا؟ اون تنافی میبینه، تنافی میبیند. و مهم دیگه این است که اجماع هم هست، اجماع هست بر عدم جواز چی آقا؟ نسخ. بله، اجماع هست بر عدم جواز نسخ. و تنافی و تضاد در کلام حکیم قبیحه، توجه فرمودید، و نمیشه ما بخوام بگیم که این تنافی موجود هست، مگر اینکه باز این تنافی رو کسی بخواد جواب بده، جواب بدهد که شما در اخبار متعارض هم باز علاوه وجه تضاد و تناقض که میگید دیگه، توجه فرمودید. بله، نسخ آیه و آیه هم تنافیه، یعنی به این معنا که چون بعد از عمود زمان هست اون عرفن تضادی نیست، به این معنا که در یک زمانی اون منسوخ عمل شده بعد اون دلیل ناسخ میاد چی رو آقا بر میداره. ولی تضاد و تناقض در باب تعارض به اینجا قابل مقایسه نیست. چرا مقابل مقایسه نیست؟ برای اینکه در اون دوتا خبر معارض اون میخواد دلیل دیگه از اول میخواد بگه اون مراد این نبوده، و توجه فرمودید این از اول صدور این دوتا با هم دیگه تناقض دارن، ولی در ناسخ قبول داره، این ناسخ اعتراف دارد، دلالت دارد که چی؟ که این بعد از موضع زمانی است که عمل شده به اون دلیل منسوخ. بنابراین این گونه تنافی چون درش حکمتی وجود دارد این باز قباحت ندارد، آخرش منتهی میشد به دلیل اجماع. متیقن از دلیل اجماع کجاست آقا؟ عرض کردیم اونجاست که ما بین خود اون دوتا آیه، آیه آیه قرآن مجید کتاب، مبتلا به مخالف از خود آیه چی آقا؟ نباشه. وقتی که بود اون وقت یه خبر صحیح بیاد بگه که بابا این خبری که این آیه‌ای که با اون تضاد دارد یا مخالفت دارد، این آیه مخالف نسخ شده، مثل همون لا تمسکو به اسم الکوافر، توجه فرمودید. حاصل کلام اینه که در واقع ناسخ و منسوخ، ماهیت نسخ اونجاست که به هیچ وجه قابل جمع نباشد. البته تخصیص قابل جمع قبوله، تخصیص از نایهی که قابل جمع هست قباحت عرفی ندارد چون جمع عرفی میشد، ناسخ قابل جمع نیست، این کاملا درسته. اما باز میشد گفت که در کلام حکیم قباحتش رفت میشد. از چه جد رفت میشد آقا بفرمایید؟ از جدی که مقداری مدتی چند سال بهش عمل شده، چون مواد نسخ اینه دیگه. بله، نه فی نفسه این دوتا جمع نمیشن، چون جمع نمیشن این دلیل ناسخ اون قبلی رو ازاله میکند بالکل. اصلا این که ازاله میکند این دلیل لاحق ناسخ اون قبلی رو، برای میدونم اجازه بدید آقا از این جهت، بله ولیکن اجازه بدید، دلیل ناسخ چرا ازاله میکند آقا دلیل منسوخ رو؟ چون به هیچ وجه قابل جمع چی آقا؟ نیستن. وجه این که دلیل ناسخ ازاله میکند دلیل منسوخ رو چیه بفرمایید؟ چون قابل جمع نیست. منتها مراتب این دلیل ناسخی که با اون قابل جمع نیست و اون رو نفی بالکل میکند، چون بعد از مدتی از عمل به قبلی اومده، این قبیح نیست اینجور ازاله. این ازاله درسته که قابل جمع نیست لذا ازاله میکند، اما این گونه ازاله، این گونه ازاله قباحتی چی آقا ندارد، چون بعد از مدتی عمل شده. فلذا ما نعت با آیت او ننسها الا، بله ما ننسخ من آیت او ننسها الا نعت به خیر منها، این قباحت ندارد. عمل شده باشه تخصیصه، خب این حرف درست نیست دیگه. ما بارها گفتیم قبلا که در زمان ائمه علیهم السلام آن جلوتر میومد، مدت عمل میشد بعد خاص میومد. این حرف درست نیست آقا، دقت کنید آقا، اجازه بدید. پس بنابراین این مطلب رو که ما میخوام بگیم مسئله غیر قابل جمع بودن با قباحت کلام با هم دوتا مقوله هست، مراقب باشید. ممکنه قابل جمع نباشد به هیچ وجه، منتج بعد از مدتی چون عمل شده به اون قبلی، لذا این قباحت چی میشه آقا؟ برداشته میشه. بله بله بله، تناقض نی. بله 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 بله، بله من حیث مدلول داریم میگیم، من حیث مدلول با هم دیگه فی نفسه قابل جمع چی آقا نیست. بله اگه بود که ازاله نمیکرد، که همین ازاله میکند به خاطر اینکه من فی نفسه قابل جمع چی آقا بفرمایید نیستی که معلومه روشنه. نه اتفاقا نه به درستی نیست، برای اینکه اگر چنانچه در یک جایی خود مولا به اینا گفته باشه، به سیره اغلا، به اغلای عالم خود مولا بالمباشر گفته باشه آقا این حکم رو عمل بکنید، درست آقا؟ این مولای عرفی به قومش گفته باشه، در میان جمع گفته باشه، بعد از یک مدتی که گذشت اون ندیمش، اون مصاحبش که همه بهش اعتماد دارن ثقه هست، بیاد بگه مولا گفته بله این الان دیگه از این بعد این حکم برداشته شده، عکس میکنم بهش، این قوی نمیدونن. بله بله ام نداره، بله 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 بله، نه زنی صدور نیست آقا، فرض این است که مولا قبلا به این قوم خبر داد، ای قوم هرگاه ثقه‌ای به جانب شما خبر آورد من به شما میگم حرفش عکس بکنید، اگر مردم و اغلای عالم چنین خبری رو دلیل قطعی از جانب مولا داشته باشن اون رو عکس میکنن آقا. دقت نمیکنید شما که میگم سیر اغلا رو در جای فرض بکنید که مولای عرفی به قوم چنین خبری قبلا چی آقا داده باشه، بگه اون وقت این ثقه بیاد خبر بیاره، اینجا تناقض نمیبینن عرف.
اون هر چی رو که گفته یا به عام گفته که درسته، یا به نحو مطلق گفته که ادله حجت خبر واحد اطلاق داره، این سیره اغلا رو یا
بله متوجه شدم، این اشکال پیش نمیاد، همجور که خدمت شما عرض کردم، به خاطر اینکه اغلا وقتی که از لب اون مولا بشنبن که با هرگاه سقی برای شما خبر آورد حجته، درسته؟ یه عامی رو شفاهی بین الغا کرده، گفته آقا این حکمیست که به شما اعلام میکنم انجام بدید، قانونه. بعد از یک سال مدتی که عمل کردن اون وقت سقی بیاد بگه که اون مولا به من خبر داد که این قانون دیگه ملغا شده، اغلا عکس میکنن، اونی که ما در وجدان ما در میان اغلا میبیند اینه. البته عرض بکنم خدمت شما که و اون اخبار متواتری هم که البته استدلال کرده شیخ، اونم چیز شیرینی بوده، بسیار جالب بوده که آقا استدلال کردم به این که آقا اخبار متواتر گفته که ما خالف الکتاب رو تر بکنید، خب این خبر خاص هم که مخالف با کتاب دیگه، خب باید تر بکنیم. ایشون جواب داد، چی جواب داد؟ گفت آقا ما قطع داریم بلوجدان، بعد از استقرار قطع پیدا کردیم که چی؟ که اخبار مخصص برای قرآن زیاد وارد شده، خود ائمه تخصیص دادن، فقهای ما فتوا دادن، با قطع به صدور اخبار مخصص کتاب پس باید بفهمیم. چی رو باید بفهمیم؟ که اون مخالفه مقصود مخالفت با تخصیص چی آقا؟ نیست. اون به نام تضاده. حرف دقیق و درست و صحیح و متینیه این حرف. و با این بیان اون لو کان من عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اون اختلاف کثیر و همین تضاد تفسیر میشد. چون ما میدونیم این نوع مخالفت در قرآن چی آقا؟ هست. خب اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که مقتضای تحقیق در مقام اینجا اضافه هم کردیم ما که اصلا فی نفسه اون مخالفت عرفن مخالفت نیست. از اول مخالفه چون عرف مخالفت نمیبیند جمع میکند، مخصوصا کسی که شناخت دعوه او را که ما من آمن الا وقت خوست و از اینکه میشناسیم شعره رو به این کیفیت دیگه، عرف با اتفاق به این معنا دیگه اصلا اون مخالفت و اون عام خاص مخالف چی آقا؟ نمیبینه. چون یکی رو قرینه میبیند، دیگری رو چی آقا؟ ذل قرینه. بله 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 بله. البته ما خالف قول ربنا مقصود این است که ما خالف من الاخبار قول ربنا، توجه فرمودید؟ لم نقله این یعنی مخالفت علی نحو تضاد، که این اطلاق این اخبار رو اگر بخوام بگیریم حمله بر همون تضاد بکنیم به این معناست، به این معنا که همون از اول بخواد بگد که اون کتاب برخلاف آنچه که در کتاب است بوده، یعنی به ما بفهموند این مخالف قرآن چی رو بفهموند آقا؟ چی رو بفهموند؟ که اون کتاب از اول اونی که در قرآن اومده اون نبوده. این رو دارد این مخالف قول ربنا چی کار میکنه آقا؟ نفی میکنه. تمامی که در باب تعارض اخبار ما همین معنا رو میگیم. در باب تعارض اخبار آقا چی میگیم؟ در تعارض مستقر میخوام بگیم هر دو از اول یکی به این نفی یکی به اون نفی متضاد وارد شدن، لذا تکاذب میکنه هم دیگر رو، که از اولی که صادر شدن یکی به این نفی بود، یکی به نفی چی آقا؟ زدش یا نقیزش. به خاطر این است که این دو تا خبر متعارض همدیگر رو چیکار میکنن آقا بفرمایید؟ تکاذب میکنن. اتفاق فرمودید اون ما خالف قول ربنا یعنی به این کیفیت، بنابراین نسخ رو نمیگیره، چون نسخ من اول الامر نیست، من لدن القایی بعد مضی العمل هست. این تمام شد. حالا عرض میکنه مقتضای تحقیق جواز نسخ بیان کردیم با چند مقدمه هست. مقدمه اول این است که کتاب سنت به منزله کلام متکلمی چی است آقا؟ واحد هست، توجه فرمودید. و همچنین این کتاب زنی و دلاله هست و همچنین خبر این چون قرینه حساب میشه دون زیر قرینه، بنابراین به قانون محاوره این خبر چون از متکلم واحد هستن هر دو میتوند مفصلی چی بشد آقا؟ اون باشد بعد قطعیت حجیت الخبر سندن، التفات فرمودید. و همچنین قطعیت حجیت چی آقا؟ دلالتش، چون ظهور حجیت ظهور چی است آقا بفرمایید؟ قطعیه. یک پنج دقیقه شما چون بعدش که درسی نیست حالا شما دقت کنید، من یک تطبیقاتی رو در عرض پنج دقیقه به شما میگم. خیلی جالب است در بدایع ما آوردیم این تطبیقات رو، اجازه بدید. تطبیقات یکیش این است که آقا جمع بین مرعه و بین عمتها و خالتها، این در آیه شریفه جواز فهمیده میشد به عموم، که یعنی انسان با عمه خالش ازدواج بکند کتاب میگه جایزه به عموم. به احل لکم ما وراء ذلك، بعد از این که اون جمع بین اختین و بین محارم رو شمرده که هیچ کدوم از اونها این جمع عمه خاله توش آقا نبوده، بعد فرمود به احل لکم ما وراء ذلك، ما وراء ذلك شامل عمه خاله هم چی آقا میشه. این یک. خب دقت کنید آقا، پس بنابر این یجوز و التزویج مع عمه همسر و بین خاله چی آقا همسر، یعنی با اینکه انسان زنشو دارد با عمهش و خالش بخواد ازدواج بکند کتاب میگه جایزه. هیچی. دقت کنید آقا. آره، ولی کن روایت در این خصوص وارد شده که جایز چی آقا نیست. من هنا علامه هلی دارد که اینجور دارد که عبارتش اینه، میخواد بگه که وهذه الاخبار المطلقه محموله على المقيده بعدم الرضا جمعا بين الادله. چرا؟ ولست بعاد في تخصيص الكتاب بخبر الواحد. بعد از اینکه این آیه ما احل لكم ما برا ازالكم رو میارد و میگه این اقتضای جواز میکند و اینا، در این مسئله میگه که این جایز نیست، به خاطر اینکه اون عموم کتاب به این نصی که وارد شده بر من دلالت دارد تخصیص میخوره. بله بله بله، اما خاله رو جدا داره. بله
اول خواهرزاده رو میگیره، برای اما رو میگیره، برای ازدواج
بله 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 درسته. دارد که اینجا بودیم و مقتضا تغییر مطلقات هاز نصوص مقیدات ها عدم جواز تزویج المرأه علا امتها ولا علا خالتها به غیر اذنه ما، به معنی عدم جواز نکاح بنت اخت زوجه، بنت اخت زوجه بله، ولا بنت اخیها بدون اذن زوجه. بله بله، و هیه العم ابی الخاله فی مفروض بله 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 درسته. بله پس ما حصل این شد آقا، احل لکم ما ورا ازالکم، چی دالت دارد آقا؟ جواز رو. نصوص در اینجا اینو چیکار میکنه آقا؟ تخصیص میزنه. خب علامه هلی دارد که تخصیص الکتاب به خبر الواحده. خب این کلام نص، کلام علامه داره میخونیم الان. خب اب نداره، حالا این علامه رو میگه، تطبیقات دیگه کافیست که یک فقیه مثل علامه رو بگه دیگه، کافیه برای تطبیقات. بله حالا اشکالی میشه برای علامه میخواد جان بگید. نه ما در کتاب نکاح نصش هم آوردیم، نص صریح دارد، روایت دارد، مراجعه بفرمایید. بله بله بله، در مورد خواهرزاده و برادرزاده اون نص دارد اصلا. ما شما مشکل نداره، اجماع مدرکی میشه، اجماع مدرکی آقا، شیخ هم بگد اجماع، این اجماع چی میشه آقا؟ مدرکی میشه. دقت کنید، یکی اینم مسئله اشتراط دخول در زهار، آیه شریفه مطلقا زهار رو حرام و کفاره رو چیکار کرد آقا؟ واجب. اما نص دلالت دارد که این اطلاق مقید است به چی؟ به دخول. لذا این کلام علامه است در مختلف. اختلف الشیخان فی کون دخول شرطن فی الظهار ام لا. شیخان یعنی شیخ مفید، شیخ توسی، فمنعه المفید و جوز الظهار من الزوجه قبل الدخول بها و هو مذهب سلار و ابن زهره و ابن ادریس و جعله الشیخ ابو جعفر شرطا فمنع من ظهار غیر المدخول بها فی النهایه و المفسود و الخلاف و هو قول الصدوق و المعتمد ما قاله الشیخ. چرا؟ احتجو به عموم القرآن و الجواب الخاص مقدمون، یعنی اونی که دالت بر اعتبارش دخول دارد، این خاصه، این چی هست آقا؟ مقدمه. کتاب میگه چی؟ او مطلقا ظهار نافذه، ولی خبر چی میگه؟ خبر میگه که شرط از چی آقا بفرمایید؟ دخول. و خبر خاص و مقدمون و خبر الواحد قد بینا انه حجتون فی کتب الاصولیه، کتب الاصولیه، و انه یجوز و تخصیص الکتاب العزیز به خبر چی آقا؟ الواحد. و البته دو سه تا فرد دیگه است که مطالبه فرمایید. این بحث تمام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.